بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا برئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم فمن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. سفارشات نظامی عموماً و آنچه در جریان جنگ بدر خصوصاً اتفاق افتاد در این آیات مطرح است. امور ششگانه‌ای را به عنوان وظیفه نظامی ذکر فرمود که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا. ثبات از یک سو، ثبات قدم از یک سو و کثرت نام خدا از سوی دیگر، اطمینان قلب به نام خدا. لکن انسان مؤمن درجه از ایمان او باعث ثبات قلب اوست، چون به همون درجه بیاد خدا و نام خداست. ولی وقتی خطر پیش می آید برای اینکه طمأنینه کامل حاصل بکند باید نام خدا را حفظ بکند تا اون طمأنینه پدید بیاید. اگر گفته می شود علا به ذکر لا تسمعن القلوب، این دعوت به تحصیل ذکر است، یعنی اگر بخواهید قلب شما مطمئن بشود و از اضطراب نجات پیدا کنید نام خدا و یاد خدا را احیا کنید. پس انسان مؤمن خود ایمان او یکی از مراحل نام و یاد خداست، این باعث طمأنینه است. و برای اینکه طمأنینه بیشتری حاصل بشود باید ثبات قدم داشته باشد و از اون نعمت قبلی ترفی ببندد، بهره بگیرد و از اونها استفاده بکند و بیشتر به نام خدا به سر ببرد تا طمأنینه بیشتری فراهم بکند. پس مرحله اول ایمان به خدا باعث بخشی از طمأنینه است، تثبیت قدم باعث ذکر خداست و ذکر خدا طمأنینه جدید را به همراه دارد. بعد از اینکه فرمود اون اوصاف ثبوتی را داشته باشید، ثبات قدم و یاد خدا، اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر، این اوصاف را ذکر فرمود و صفات سلبی را هم ذکر فرمود، ولا تنازعوا فتفشلوا، و صفت سلبی دیگر را هم ذکر کرد، فاون ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا برياء الناس، به عنوان فخر فروشی و شهرت طلبی حرکت نکنید. این مطلب را که می تواند بخش هفتم باشد هم بازگو کرد. همود به از زین لهم و شیطان و اعمال هم، یعنی ولا تکونو کلزین خرج من دیارهم بطرم و رعا اناسه و یسدون عن سبیل الله و زین لهم و شیطان و اعمال هم. مثل اون گروه نباشید که به عنوان فخر فروشی حرکت کردن، به عنوان شهرت طلبی حرکت کردن و خودشون از راه خدا منصرف می شدن و دیگران را از راه خدا و طی طریق خدا منصرف می کردن، مثل اون نباشید. و چون این مطلب مهمتر از اون بخش دیگر است، اون را در آیه جداگانه ذکر فرمود. و از زینه، از این که این و از زینه با واو هست و از یقولو که بعدن آمده بدون واو هست، معلوم شد به از زینه تتمه جریان همون مشکی نیست که بطرن و رعا الناسه و یسدونه خارج شدن. این میشه وصف چهارم برای اونها. و ذات اقدس اله به مجاهدان جبهه‌های اسلامی فرمود که ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرن، این یک، و رعا الناسه دو، و یسدون عن سبیل الله سه، زین لهم و شیطان و اعمال هم چهار. خب شیطان که اعمال انسان را تزیین می کند، این اعمال در مقابل اقوال یا عقاید نیست. این اعمال معنای عام است که عقیده، قول، فعل، هر سه را شامل می شود. اولا گاهی شیطان در بخش عقیده اون عقاید شرکالود را تزیین می دهد و گاهی اعمال شهوت انگیز را تزیین می کند. گاهی اعمال غضب‌آلود را. انسان بالاخره بیش از این سه شأن ندارد، بیش از این سه کار هم نمی کند. یعنی اون چه که خود انسان در درون خود فحص می کند یا از تجارب بیرونی مدد می گیرد، یعنی تمام کارهای انسانی در این سه شأن است. یا به اندیشه های او برمی گردد که مسائل فکری و علمی است، یا به عمل او. عمل او هم یا جذب ملایم است میشه شهوت، یا دفع منافیس میشه غضب. لذا گفتن کارهای انسانی یا به علم و اندیشه برمی گرده، یا به شهوت برمی گرده، یا به غضب. و علم اخلاق هم برای اصلاح همین سه شأن است. یعنی این سه بخشی که در نهان و نهاد انسان تعبیه شده است، اگر انسان در سایه تعلیمات دینی این سه بخش را اصلاح کرد، متخلق خوبی خواهد بود. خب این بخش که خیلی مهم است، فرمود شیطان هم عقاید سوء و باطل را برای مشرکان به عنوان یک مکتب نو و حق جلوه می دهد، که در باره مشرکین آیاتش فراوان است که شرک را و وثنیت و صنمیت را برای مشرکین زیوانشون می دهد. و هم در جریان شهوترانی این کار را زیوانشون می دهد. حب زوگر ناس حب و شهوات، بنابراین که مزین شیطان باشد. هم در بحث های غضب و نظامی و جنگی و کشتار اعمال انسان را زیوانشون میدهد، مثل این آیه و مانند آیه که زجر لهم و شیطان و اعمالا. سر این که شیطان در تمام مجاری سگانه اثر دارد این است که انسان یه موجود متفکر و مختار است، یعنی کار را رو اندیشه انجام میدهد. تا یه مطلبی را نفهمد و تصمیم نگیرد نمی کند. شیطان برای اینکه انسان به دام گناه بیفتد، در محدوده عمل او مستقیما راه پیدا نمی کند، از مجاری ادراکی و اندیشه و علم او را فریب می دهد. لذا در بخشهایی از قرآن کریم راه نفوذ شیطان را ذات اقدس را چنین بترسیم کرد که لعزینن لهم فی الارض ولعغوین لهم ولعمنین لهم ولعزلن لهم. تمنیه، ازلال، اغوا، تزیین، همه اینها تصرف در مجاری ادراکی است. من چیزی برای اونا زیبا جلوه میدم، اونها را با امنیه و آرزو میگیرم، اونها را از هدف باز میدارم، راه بد نشانشون میدم، همه اینها تصرف در مجاری ادراکی است. هیچ ممکن نیست انسان بدون تصمیم گیری و درک قبلی به دام بیفتد. اگر بدون درک قبلی و بدون تصمیم یک کار خلافی کرده است که اشتباه است و رفع عن امتی تیز، با اون تصمیم قبلی اگر به دام افتاد میشه معصیت. لذا شیطان در مجاری ادراکی اثر میکنند. از این جهت قرآن کریم این سه بخش را قلمرو نفوذ شیطنت شیطان قرار داد، یعنی بخش عقاید، بخش شهوترانی، گرایش به شهوت، و بخش غضب. اصل این کار را شیطان برشون زیبانشون داد که کار خوبی است، جنگ با مسلمان ها خوبه، براندازی نظام اسلامی خوبه، کشتن رهبر مسلمین و کشتن سران اسلامی چیز خوبی است. اصل کار را تذکر و ازجن لهم و شیطان و اعمالا. برای اینکه اینا بر این کار بعد از اینکه کار زیبا جلوه داده شد و تصمیم گرفتن بخواهن اقدام بکنن، تهییج بشن، تشجیع بشن، راه وعده ها و وعیدهایی هم فراسوی اینها نصب کرده و گفت لا غالب لکم الیوم من الناس، امروز کسی بالاتر از شما نیست، کسی بر شما غالب بشود. شما گروه زیاد هستید، اونا کم، شما مسلحید، اونا بی سلاح، شما از قدرت اقتصادی برخوردارید، اونا توحید هستند، بنابراین وجهی ندارد که شما شکست بخورید. و قال لا غالب لکم الیوم من الناس، و اگرم یه وقتی مشکلی پیدا کردید من شما را پناه میدم، پناه سیاسی میدم، پناه نظامی میدم، شما جز پناهندگان ما باشید. گرچه جار را معنی همسایه گرفتن، ولی جار همون جاره است، یعنی مجیر، یعنی پناه دهنده. این جوار و پناه دهندگی همیشه بود، الان به صورت پناهندگی سیاسی یا اجتماعی در کشورها مطرح است. اون روز هم بین قبائل مطرح بود که من مجیر شما هستم. و در صدر اسلام هم گاهی کافر از دولت اسلامی پناهندگی اجتماعی، امنیتی یا سیاسی، موقت یا غیر موقت طلب میکرد. و این استجاره که احد من المشرکین حتی یسمع کلام الله فاجره ثم ابلغه مأمنه. حالا اگه در میدان جنگ بود یا مثلا غیر میدان جنگ، یک کافری یه امنیت سیاسی، پناهندگی اجتماعی یا سیاسی موقت از شما خواست که بیاد تحقیق کند، قرآن را گوش کند، حرف ها شما رو گوش کند، استدلال ها شما رو گوش کند، بعدم برگردد، نمیخواد ایمان بیاره، به عنوان یه پژوهشگر دینی میخواد بیاد. و این استجارکه احدون من المشرکینه فاجره، پناه بدی حتی یسمع کلام الله، اگر خواب خواب میمونه، اگر نه برش روشن نشد، ثم ابلغه مأمنه، او رو در کمال امنیت به شهرش برگردونی. این رسمی بود بین مسلمین و غیر مسلمین قبل الاسلام و بعد الاسلام. اسلام هم رو امضا کرده در محدودهای خاص خودش به عنوان پناهندگی. شیطان به اینها گفت من به شما پناهندگی میدم. این تأیید میکند اون نقلی که بعض از روایات ما آمده است که وقتی قریش خواستن حرکت کنند با قبیله بنی کنعان مشکل داشتن، چون کسی را از اونا کشته بودن. گفتن ما اگر از این طرف حرکت کنیم به طرف بدر بریم، سراقت ابن مالک رهبر قبیله بنی کنعان است، با اون نظامیاش حرکت کنند، علیه ما شورش ایجاد کنند، از پشت سر ما را تعقیب کنند، ما بین را گیر کنیم، چه می‌شود؟ این مشکلی داشته. میگن شیطان به صورت اون سراقت ابن مالک رهبر قبیله بنی کنعان بود و خونی از اینا طلب داشت در آمد، گفت که من نه تنها به سود قبیلم علیه شما قیام نمی کنم، بلکه به شما پناهندگی هم میدم. این از گفتن شیطان به این صورت در آمد است. خب پس به از زین لهم و شیطان و اعمال هم یه مطلب، گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه احتمال دادن که و قال لا غالب لکم الیوم بیان و تفسیر همون تزیین باشد، اما این احتمال دوم راجح به نظر می رسد و این است که مسئله تزیین غیر از مسئله تقلیب است. تقلیب کردن یعنی گفتن شما غالبی، این مربوط بخش عمل برمیگردد، اما تزیین به مرحله اصل تصمیم برمیگردد، اصل کار را برای اینها زیبا نشون داد که کار کار خوبی است. گاهی ممکن است انسان از حسن فاعلی برخوردار باشد ولی قدرت اقدام نداشته باشد. شیطان در بخش حسن فاعلی تحسین کرده، گفت کار کار حسن است. در بخش اقدام هم گفت به این که دلیل ندارد که شما اقدام نکنید، کار کار خوبی است. خب شما اهل شکست هم که نیستید، برای از جهت نظامی پیروزی و بر فرض هم مشکلی داشته باشید، حل و مشکل به عهده منه و اینی جارون لکن. با این تزیین و تقلیب و اجاره، یعنی با اون زیبا دادن اصل عمل، با تشییع بر غلبه، با پناهندگی، اینا وارد میدان شدن. وقتی در مساف با احتیار برخورد کردن، فلما تراعت الفعتان، در تلیعه امر مشرکین حراسی نداشتن، برای اینکه و یغلل و کنفی ایون هم بود. اما در اثناء هماورد و رز که یرونه هم مثل هم رعیر این هی پشت سر هم میبینن، اسیر میدن و کشته میدن، در چنین فضایی شیطان فرار کرد. فلما تراعت الفئتان، یعنی این فئه که تو قاتل فی سبیل الله و اخرى کافره که در اوائل سوره بارکه آل عمران بحث شده، قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا فئتان تو قاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرون مثلهم رأی العین. این فئتان وقتی در اثناء گرماگرم رز با یه برخورد کردن، نکس علاقه بی، اینه گفت من به شما پناهندگی سیاسی میدم، اینه گفت که لا غالب الیکم الیوم، این دیدن که به عقب داره برمیگرده، نکوس همون رجوع قهقراست، به عقب داره برمیگرده. حرفش این است که اینی بری اون من، من از شما بیزارم، تبرئه میکنم خودم را از شما. اینی ارا ما را ترونه، من چیزهایی میبینم که شما نمیبینی و یقینا شما شکست میخوری. اینی اخاف الله، حالا والله شدید العقاب تتمه کلام اوست که از بعضی از تاریخ ها و نقل ها برمی آید، یا نه اینی اخاف الله کلام اوست به تمام می شود، والله شدید العقاب سخن خداست. به هر تقدیر اگر کلام او باشد، مشابهش در قرآن کریم در جای دیگر است و اینجا هم که خدا کلام او رو نقل کرده بدون رد ذکر کرده، پس برمیشه ممزاست، چون اگر سخنی را قرآن کریم نقل بکند و رد نکند، معلوم بشه مورد قبول خدا. قرآن که مجمع اقوال این اون نیست، یه قول نقل بکند بدون ابطال بگذرد، که هیچ مکتبی در عالم نیست مگر اینکه اگر قرآن کریم او را نقل کرده به صحت و صغم او هم فتوا داد، و اگر سخن او نباشد کلام خدا باشد که خوب حجت است. والله شدید العقاب. برخی ها احتمال دادن که تمام این کارها در اثر تصرف در مجاری ادراکی باشد، نه اینکه به صورت کسی در آمده باشد. این محتمل هست اما مطابق با ظاهر نیست. محتمل هست که در همون مجاری ادراکی، در حد وسوسه، در حد خاطرات این سه چهار حرف رو زده باشد، برخی از کارها را کرده باشد که زجر لهم شیطان و اعمانا. گاهی انسان به جای میرسد که زشت زیبا میبینه، زیبا را زشت میبینه، بعد از اینکه زیبا را زشت دید، زشت را زیبا دید، اونگاه شروع به اقدام میکنه. این کار کار تصویر است. نفس مصوله در تلیه امر کارش همینه. وقتی این کارا رو کرد نوبت به نفس اماره میرسد. اول که نفس اماره نی در کار نیست. این که فرمود ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بسو، اول که نفس اماره یا نیست یا اگر هست خزیده است و خمیده است، اول که پروانه بسو نمیده. هیچ مسلمان، هیچ آدم عاقلی در تلیعه امر عالما آمدن خلاف نمی کند که این اماره مره مره بعد. اول نفس مصوله است که سولت این نفسی. نفس مصوله کارش هنر کاذب است. بیان و زاله این است که تصویل یعنی زیبانشون دادن. این هنر را این نفس در تلیعه امر دارد که پلیدترین کار را به صورت زیباترین عمل در بیاره. شما دیدید یه تابلو ساز ماهر اگر یه آدم معتقد معتدلی باشه، درون و بیرون تابلو پشت روش یه مصالح خوب و شفافی درست بکند که سالها این تابلو میمود. اما اگر یک انسان فریبکار و دغل بازی باشد، تمام این خاکرها و آشغالا و اینا رو پشت تابلو میذاره، یک قشر شفاف روش میکشه که بعد از یه 3-4 ماه شما بینید این تابلو فاسد شده از پدران. نفس مصوله هنر تابلو سازی داره. این تمام اون مفاسد و قبایح رو که زباله است در درون این تابلو جاسازی میکنه. یه قشت زیبا و شفافی رو روی این زباله ها میکشه و این کار را به عنوان یک تابلوی زیبا در برابر چشم آدم جلوه میده، به انسان میفروشه. تصویر یعنی قبیح را حسن نشون دادن. یه تدلیسی است، یه مشاطگری ماهران است. گاهی میشه برادر کشی را که جزء قبیح‌ترین کارهای خانوادگی است، این را به صورت زیبا نشون میده. برادران یوسف هم همین حرف زدن، وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم همین حرف زده. همونا گفتن و هم وجود مبارک یعقوب گفت سولت لکم انفسکم، اون هم قبول کردن. سولت شیطان تصویر کرد این نفس، این نفس برای ما یوسف را به چاه انداختن به عنوان زیبا به شما نشون داد. ما تصمیم گرفتیم چه کنیم؟ بهترین کاری که روش توافق کردیم همین بود. خب یک انسان پاک و معصومی مثل یوسف سلام الله علیه را، اونم برادران او با دست خودشون در بیابانی که کسی نیست به چاه بیاندازن، این رو زیبا دیدن. چه اینکه سامری پلید، سامری هم یه آدم کوچیکی نبود، سالهای مسائل رو گذرونده، یه آدم ملای درس خونده با کرامتی هم بود. اینکه گفت قبضت و قبضتن من اثر رسول، مگر هر کسی اثر فرشته رو میبیند، یه آدم معمول نبود. پس معلوم میشه که اینکه در بحث های دیروز اشاره شد که انسان تا نفس میکشد در معرض خطر همینه. بین خوف و رجا هم باید باشه. اون که میگوید فقبضت و قبضتن من اثر رسول که آدم معمولی نبود. این شرک و بت پرستی را در برابر توحید و خدا پرستی زیبا میبینه. برای اینکه عده چند نفری به دنبال او راه بیفتن چند روزی، این اخرج لهم اجلا جسدا له خوار. بعدم وقتی که به اون روز سیاه نشست در برابر موسی کریم سلام الله اعتراف که گفت سولت لی نفسی، بله نفس مصوله من این کار را زیبا نشون داد، منم دست زدم به ترویج گزاره برست. خب در برابر پیغمبر زمان و امام زمان خود یعنی موسی کریم سلام الله، در برابر توحید یعنی بت پرستی اینو قبول کرد. این تمام این زباله ها را پشت صحنه پنهان میکنه، یه قشت زیبای جاه طلبی و دنیا خواهی روش میکشد به عنوان تابلوی زرین با آدم نشون بده. آدم باور دارد. تزیین این است که این کار را بدون پرده این کار انجام میدهد. گاهی هم پشت پرده انجام میدهد. ظاهر زیبا باطن قوی را اصلا مطرح نمی کند. گاهی هم نه، همه این باطن را میگه شما نمیبینی، این چیز خوبی است، شما نابینایی. خب پس
تسویل کارش همین است که زشت و زیبا نشون میده. در این گونه از موارد وقتی زشت و زیبا نشون داد، اینا اقدام میکنن، میخوان اقدام بکنن، مشکلات عملی دارن، مشکلات عملیشون با همین راه حل میشه. اون بخشی که فرمود به زجر لهم و شیطان و اعمالهم، اون قابل هست که بر تصرف در مجاری ادراکی هم بشود، یعنی از راه وسوسه و یوسوسه فی صدور الناس در جنت الناس داره هم بشود. اما این سه چهار کار به تعبیر رسیدن استاد مرحوم علامه رضوان داله، اینها با وجه دوم هماهنگتر است، یعنی با اون تمثل هماهنگتر است. این که میگد لا غالب لکم الیوم من الناس، این البته باز ممکن است که در همون وسوسه باشد، اما این که میگد به اینی جارون لکم، من به شما پناهندگی میدم، پناهندگی سیاسی یا اجتماعی میدم، بالاخره کسی رو باید دیده باشم به مشرکین بگوید من شما رو پناه میدم. فلما تراعت الفئسانه نکس علی عقبه، یک کسی باید دیده باشن که داره به قهقرا پشت پشت بر میگرده، و باید کسی را دیده باشن که بگوید اینی بری ام منکم اینی عرابالا ترانه اینی اخاف الله. همه این حرفا نشون میداد که شیطان بر اینا به سوی متمثل شد. خب ظاهر قرآن این رو تقویت میکنه، به صورت انسان در آمده است. گاهی هم شیاطین انس داریم، شیاطین جن هم داریم. اون ابلیس گاهی به صورت شیطان انسی در میاد، گاهی به صورت شیطان، گاهی هم به صورت خب واقعی خودشه. این شیاطین الانس و الجن در قرآن مطرح شده است. برخی ها شیطان هم شیطان انسی هم، برخی ها شیطان جنی هم، و برخی نه خود همون شیطان جنی همون من جن هستن، بعضی هم خود ابلیس هم. حالا در این گونه موارد سخن از ابلیس نیست، ممکن است بعضی از زیر مجموعه های او باشن که گفت انهم یراکم و قبیل و من حیث را ترانه هم. در بعضی از موارد هم خود این شیطان مسلمون ها را مرعوب می کرد، منتها مسلمین گوش به حرف شیطان نمی دادن. در آیه 173 سوره مبارک آل عمران که قبلا بحثش گذشت این بود درباره مجاهدان نستوف، همون الذین استجابوا لله و رسوله من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. در صحنه نبرد بعضی ها که میگن شیطان به صورت همون منافق در آمده است، به این مجاهدان نستو گفتن که مشرکین ائتلاف کردن علیه شما، بپرهیزی، قد جمع لکم فخشوهم، بترسی، فزادهم ایمانا، هیچ حراسی نداشتن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. در سوره مبارکه 8 از بخش دیگری سخن به بیان آمده، زیر آیه 16 سوره 8 فرمود که مثل شیطان از قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بری امن که انی اخاف الله رب العالمین. گاه شیطان حالا یا با تمثل است یا با همون وسوسه درونی کسی را وادار به کفر میکند. وقتی این شخص کافر شد، خود شیطان از او منزجر میشود و میگوید انی اخاف الله رب العالمین. هر دو راه ممکن است، لیکن ظاهر بعضی از این تعبیرات با تمثل سازگارتر است. تمثل هم هیچ دلیل عقلی بر خلافش نیست. این که انسان میبیند و دیگری نبیند برای او متمثل بشود، این رواست. بنابراین هر دو قسمش ممکن است و ظاهر برخی از نقل هم تمثل را تقویت میکند. اینا را بوده وسط، اینا را به دام انداخت داره فرار میکنه که اینا بترسن از این بعد. اگر مشرکین در اثنای هماورد بدر اون قدرت اولی رو اعمال میکردن که فرار نمیکردن. اگر میدونستن که مسلمان ها همه این 300 انده نفرن و جنگشون هم جنگ انتفاضه است در حقیقت، فرار نمیکردن. اما وقتی که یه فرشته ها را مثلا دیدن، یا او گفت من فرشته ها را میبینم، نگو فرشته هم کسانی هستن که من میبینم شما نمیبینید، این باعث مرعوب شدن او بود. همین سئلقی فی قلوب الذین کفر و رب همین است، اینا مجبور شدن به فرار کردن. در موارد دیگری هم دارد که ما فرشتگان را آوردیم و متمثل کردیم، نظیر همون اوائل هم سوره مبارکه آل عمران بود که انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. به ملائکه هم گفتیم که آیه 12 سوره انفال از یوه ربک الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سئلقی فی قلوب الذین کفر رب فاضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم کل بنان، که محتمل بود خود فرشتگان دست به شمشیر بکنن، نه تنها فرشتگان در مجاری ادراکی مجاهدین تصرف بکنن. پس تمثل امکان داره. خب چون این چنین است در اون حال شیطان فرار کرد و اینها هم مرعوب شدن و الله شدید العقاب. وقتی که آورد به دام انداخت بیار فرار میکند، اگر بگن چرا فرار میکنیم گفت اینی ارا مالا ترون. این اینی ارا مالا ترون رو که برای نصیحت نمیگوید، که برای ایجاد رعب میگوید، وگرنه اونها در همون حال هم اگر چونچه تسلیم میشدند و ایمان میآوردن اهل بهشت بودن، در همون حال اگر قبول میکردن اسلام را و توبه میکردن اهل بهشت بودن. اینی ارا مالا ترون اینی اخاف الله و الله شدارد. از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم فمن یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. سخن شیطان این بود، اما منافقون و کسانی که فی قلوبهم مرضونن، این الذین فی قلوبهم مرض هم شامل کافر می شود، هم شامل منافق، هم شامل فاسق. حالا یا از سنخ عطف آن برخاص است برخلاف عطف خاص بر آن، یا چون تفصیل قاطع شرکت است منظور از الذین فی قلوبهم مرض غیر از منافقین هست. حرف منافقین و بیمار دلان این است که این مسلمان ها فریب خوردن، ساده لوحن، خودشون رو بکشتن میدن، برای اینکه اینا 300 و اندی هن در برابر 1000 نفر مسلح آمدن خودشون رو بکشتن میدن. برای چی آمدن اصلا؟ اینا فریب خوردن، ساده لوحن. تو همین صفحه مقدس هشت دارم بیدی همین حرف میزنن، گفتن اینا بسیجی هن، اینا ساده لوحن، خودشون رو فریب خوردن بکشتن میدن، به بهانه بهشت فریب خوردن بکشتن میدن، در حالی که هیچ فاصله بین شهادت و بهشت نیست طبق بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه. فهمون صبرن برن کرا، فهمون شما فرزندان کرامتی صبر کنید. مل موت الا قنطره، مرگ پلیس، مردن همان و بهشت همان، دیگه حال فشار جان دادن و امثال ذلک نیست، این دیگه روزت من ریاض الجنه. مل موت الا قنطره و همه برکات به وسیله همین ایمان است. منتها اونها میگویند به اینکه قرها اولای دین هم ذات اقدس الا کاملا این سخن را ابطال کرده است. فهمود سخن از غرور نیست، سخن از توکل است. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. چی مغرور شده؟ دین حق است، مما لا ریب فیه، و نیازی به مجاهد دارد، اینم که بیان رشد است. جهاد فی سبیل الله برای لتکون کلمت الله العلیا هم حق است، داره بفی. پس من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. این که فرمود من یتوکل علی الله یعنی توکل از فریب نیست، و ذات اقدس اله عزیز است و غالب است. و قبلا هم گذشت به این که غلبه معنای حقیقی عزت نیست، لازمه معناست، و چون حکیم است میداند برابر حکمت کار بکند که کی را پیروز کند. الحمدلله رب العالمین.